أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 18 هم که در بحث دیروز گذشت دو تا محتوا داشت، یکی درباره حکم تکلیفی، یکی در باره حکم وضعی. مسئله این بود که الاحوت عدم و تأخیر القضاء الى رمضان آخر مع التمکن عمدن به این کان لا دلیل علی حرمته. اگر کسی ماه رمضان کلن او بعضن موفق به روز گرفتن نشد طوری که قضا بر او واجب شد و بعد از ماه رمضان اون عذر برطرف شد، قضا بر او واجب است. تا ماه رمضان بعدی اگر قضا به جا آورد که چیزی بر او نیست و اگر نه باید یک چارک صدقه بپردازد گذشته از قضا. وجوب قضا که حکم تکلیفی است و ترتب وضعی مفروغ عن هست، وجوب کفاره تأخیر اینم مفروغ عن هست. عمده این بود که آیا تأخیر از ماه رمضان بعدی حرام است یا نه. اگر از ماه رمضان بعدی تأخیر انداخت گذشته از قضا کفاره دارد، یعنی صدقه دارد. ولی آیا تأخیر جایز است یا نه؟ درباره حکم تکلیفی بحث شد به این که ادله‌ای که به استدلال کردن اونها که صحیح و سند است دلالتش تام نیست، اونهایی که تام و دلاله است سند قوی ندارد. پس نمی شود حرمت تأخیر را یا وجوب مبادرت تا ماه رمضان آینده را اثبات کرد. محتوای دیگر و پیام دیگر جریان توقیت است. آیا قضای ماه رمضان قبل وقتش موقت است تا ماه رمضان بعد، به حیثی که اگر تا ماه رمضان بعد انجام نداد اون قضا قضا می شود، باید قضای قضا را به جا برده در این آخر، یا نه موقت نیست؟ اینه که مرحوم میرزای قومی تو القرائم یا سایر بزرگان دو تا مسئله را جدای از هم ذکر کردن این است، یکی مسئله فوریت است، یکی مسئله توقیت. آیا قضا موقت است تا ماه رمضان بعدی که اگر ماه رمضان بعدی فرا رسید به شخص قضا به جا نیاورد وقت قضا می گذرد، باید این قضا را قضا بکند یا نه؟ یا نه اصلا موقت نیست، نظیر نماز آیه زلزله واجه فوری است که فوراً باید انجام داد، که اگر کسی تأخیر کرد نماز زلزله رو آیه زلزله رو انجام نداد این طوریست که قضا بشود، معصیت کرده است. خب اون چی که در بحث دیروز گذشت راجع به اصل فوریت بود، اون چی که در بحث امروز مسئله مطرح است بحث توقید است. همون طوری که در جریان فوریت محور استدلال با احد المحذورین همراه بود، یعنی اونها که دلالتشون تام بود سندشون قوی نبود، اونها که سندشون تام بود دلالتشون قوی نبود، لذا نمیشد فوریت و لزوم بیدار را اثبات شد، در جریان توقیت هم به شرح زد. یعنی اگر ظاهر بعضی از روایات توقیت است که تا ماه رمضان بعدی وقت هست و بعد نمی شود تأخیر انداخت، اونا که دلالتشون تام است سند ندارد، اونا که سندشون تام است دلالتشون تام نیست. لذا هم مسئله توقیت را بزرگان نفی کردن هم مسئله فوریت را. از اینجا معلوم می شود که اون چه قبلن گذشت در مسئله نه و در همون جا هم اشاره شد به این که در آینده خواهد آمد، اون احتیاط لازم نیست. مسئله نه همین فصل احکام قضا که الان در این فصل بحث میکنیم، مسئله نهش این بود. ما الان در مسئله 18 هم بحث میکردیم، مسئله نهی که قبلا بحث شد و اونجا هم اشاره شد این بود: لوکان علیه قضا من رمضان نین فسائدا. اگر کسی چند تا ماه رمضان به سفر گذروند و یا به بیماری گذروند و بعد هم درمان شد، عذرش برطرف شد، بعد غذا به جا می آورد و غذا به جا نیاورد. الان غذای چند تا ماه رمضان به عهده اوست. لوکان علیه قضاءٌ من رمضانین فسائدا یجوز قضاء اللاحق قبل از سابق. این رو در بحث ترتیب بین قضا اقسام قضا ذکر کردن که آیا روزهای قضا ترتیبی است یا نه، یعنی اون قضای رمضان اسبق را باید اول به جا آورد، بعد سابق را، بعد لاحق، یا نه ترتیب بین روزهای قضا واجب نیست. در مسئله نو که محور بس ترتیب قد بین قضا هاست، فرمودن ترتیب واجب نیست. لوکان علیه قضا من رمضانین فسائدا یجوز قضا اللاحق قبل السابق، یعنی ترتیب لازم نیست. بل اذا تزیغ اللاحق با انصار قریبا من رمضان آخر کان الاهوت تقدیم اللاحق. اگر چنون که حالا که گفتیم ترتیب واجب نیست، میتواند لاحق را قبل از سابق، میتواند سابق را قبل از لاحق قضا به جا بیاورد. اینجا ترقی کردن، گفتن اگر قضای سه تا ماه رمضان مثلا به عهده اوست، اسبق و سابق و لاحق، و ماه مبارک رمضان بعدی در پیش هست، ایشون احتیاط آن است که قضای این لاحقی را مقدم بدارد. چرا؟ چون اون ماه مبارک رمضان اسبق و سابق چه گذشت، این لاحقی به ماه مبارک رمضان بعدی وصل است. چون این لاحقی محظور دارد، لذا اول قضای رمضان لاحق را، این آخر را انجام بدهد، بعد به سابق الاسبق میرسد. بل اذا تزیغ اللاحق و انصار قریبا من رمضان آخر کان الاهوت تقدیم اللاحق، این لاحقی را مقدم بدارد. این احتیاط است. حالا ولو اصل فی نیتی این صرفه، این احتیاط برابر با اون چه که در مسئله 18 ترسیم فرمودن میشه احتیاط مستحب. چرا؟ برای اینکه نه ترتیب بین قضا است، نه بدار و فوریت واجب است. اگر ترتیب بین قضاها واجب نیست، اگر توقیتی نیست یک، و اگر بدار واجب نیست دو، پس احتیاطش میشه احتیاط مستحب. اگر تأخیر رمضان تا رمضان بعدی جایز است، پس این که گفتن اهوت تقدیم لاحق است، یعنی تقدیم لاحق اهوت است، میشه احتیاط استحبابی. که اونجا هم اشاره شد این بنابر این که احتیاط استحبابی باشد، این اهوتی که شون فرمودن تقدیم لاحق اهوت است، این احتیاط استحبابی نیست وجوبی. خب برای اینکه اونجا تصریح فرمودن که دلیلی بر حرمت نداریم، در مسئله 18 فرمودن که دلیلی بر حرمت تأخیر نداریم. بله، تقدیم زمانی که معیار نیست، اونجا تقدیم علمی است. این مسئله 18 گویاست، ناطق است. مسئله 9 ساکت است و ناطق بر ساکت مقدم است ولو بعد بیاید. در مسئله 18 فرمود به اینکه ما دلیلی بر حرمت توقیت یک، بدار دو نداریم. اگر موقت نیست، وقتش محدود نیست، پس تأخیرش جایز است. اگر فوریت لازم نیست، پس تأخیر و تراخی جایز است. نه، اونجاشون سخن از ترتیب بود، اونجا سخن از ترتیب بود. ترتیب بین فواید مسئله 18 عهده‌دار ترتیب بود، مسئله ترتیب بود، مسئله تعیین بود که پشت سر هم آمدن. 4 تا فر را از مسئله 7 شروع کردند. یکی وجوب فوریت، یکی وجوب تطابق، یکی وجوب تعیین، یکی وجوب ترتیب. این مسائل 4گانه همسوی همان. آیا فوریت واجب است یا نه؟ نه. آیا تطابق واجب است یا نه؟ نه. آیا تعیین واجب است یا نه؟ نه، مگر اون که امر متعدد و مشترک باشد. آیا ترتیب واجب است؟ نه. در مسئله 7 فرمودن لا یجب الفور فی الغذا، بد ولد تتابو. در مسئله 8 فرمودن لا یجب تعیین الایام، بل لا یجب ترتیب. اونگاه در جایی که فوریت و تتابو و تعیین مطرح است، ترتیب را باید همونجا مطرح کرد. لذا فرمودن به اینکه ترتیب نیست. این احتیاط که در مسئله 9 کردن به دلیل صراحتی که در مسئله 18 دارد به اینکه دلیلی بر حرمت تأخیر نیست، معلوم میشه اون احتیاط احتیاط غیر لازم است. خب می شود یه جایی بگویند ما دلیل بر حرمت نداریم ولی احتیاط کرد طبق بعضی از قواعد، یا خروجن عن شبهة الخلاف، که فتوا ندهند ولی احتیاط بکنند. این جمعش ممکن است، اما درباره خود احتیاط، یه جا احتیاط بکنند یه جا احتیاط نکنند، معلوم شد احتیاط احتیاط استحبابی است دیگر. در مسئله 18 فرمود ما دلیلی بر حرمت نداریم، گرچه اهوت تر رعایت فوریت است، معلوم میشه احتیاط احتیاط استحبابی است دیگر. بعد از ترتیب فرمودن به این که حالا اگر نه تنها ترتیب واجب نیست، بلکه عکس واجب است. ما یک رمضان اسبق داریم، یک سابق، یک لاحق. کسی 3 تا ماه رمضان موفق به روزی گرفتن نبود در اثر سفر و مانندون، حالا باید قضا به جا بیاورد. ترتیب اسبق و سابق و لاحق لازم است یا نه؟ این فرع اول. نه. فرع دوم، ترتیب شماره معکوس واجب است. و اون این است که لاحق را حتما باید مقدم بداری. چرا؟ برای اینکه وقت لاحق دارد می گذرد اگر موقت باشد، یا فوریت لاحق دارد از بین می رود اگر فوری باشد. برای اینکه وقتی ماه رمضان بعدی در پیش است، سابق و اسبق که وقتشون گذشت، این لاحق را هم دارد از دست می دید. در مسئله 9 فرمودن به اینکه شماره معکوس واجب است، معلوم می شود طبق قرینه مسئله 18 که فرمود نه اصل واجب است نه عکس واجب است، اصولا ترتیبی در توقیتی نیست، یک فوریتی نیست، دو دلیلی بر حرمت تأخیر نداریم، معلوم میشه احتیاط احتیاط استحبابی است. اگر احتیاط احتیاط استحبابی است، اون شماره معکوسش میشه مستحب. این که فرمود و تقدیم لاحق احوت است، معلوم میشه احتیاط استحبابی است دیگر. خب این مسئله گذاشت. میموند مسئله 19. در مسئله 19 فرمودن که یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من السوء. این مسئله فروع فراوانی رو زیر مجموعه خود دارد. در همه اون فروع بین صاحب نظران فقهی اختلاف است، ولی اصلش مورد اتفاق و فقه هاست الا ابن ابی عقیل. این مسئله فروع فراوانی که زیر مجموعه اون هست، این فروع فراوان در 3 محور اصلی خلاصه می شود. یکی منوبعن، یکی نائب، یکی محور نیابت. کی باید بهده بگیرد؟ از کی بهده بگیرن؟ چی رو بهده بگیرن؟ در منوبه ان اختلاف است که آیا ولی، آیا اون منوبه ان اون میت اعم از پدر و مادر است یا خصوص پدر، یعنی روزه های قضا شده پدر و مادر بر پسر بزرگ واجب است یا فقط روزه های قضا شده از پدر بر پسر بزرگ واجب است. این راجع منوبه انه. بعضی برانن که اون میت عمی از پدر و مادر است، والدین مراد است، بعضی میگن خصوص والد مراد است، قضای روزه های مادر بر پسر واجب است. این اختلافی در باره منوبه انه. در باره نائب اختلاف است که آیا هر فرزند است یا نه ذکور، حالا که ذکور است اکبر اولاد است یا نه. پس اختلاف در نائب هم مطرح است که آیا ذکور و اناث یکسانند یا نه، آیا کبیر و اکبر یکسانند یا نه و مانند. مقام سوم که محل اختلاف است محور نیابت است، آیا هر روزه‌ای که از میت حالا یا والد یا والدین فوت شده است اعم از اون که لعذر باشد یا نه، حالا که لعذر است اون عذر مرض باشد یا سفر باشد یا نه، خصوص عذر است یا نه بی عذر. اگر پدری نماز نخوند یا در اثر بیمبالاتی مسائل شرعیش یاد نگرفت نماز باطل خونده است، آیا در همه موارد قضای نماز بر اوست؟ این در اختلافی است در باب نماز. در خصوص محل بحث، آیا در همه موارد که روز باطل روزه نگرفت یا روزه باطل گرفت قضای روزه ها بر پسر بزرگ واجب است یا نه اونجایی که لعذرن قضا روزه نگرفت؟ پس مقاماتی که محور اصلی مسئله نزول تشکیل میدهند، یکی به منوبه انه برمیگردد، یکی به نائب برمیگردد، یکی به محور نیابت برمیگردد. اما قبل از ورود در این مقامات سگانه که اینها محل اختلافن، اصل مسئله که فل جمله نه بل جمله، فل جمله قضای روزه هایی که از احد الابوین حالا فرض بفرمایید پدر فوت شده است بر اکبر اولاد واجب است. این را بسیار از بزرگان اهل سنت هم گفتن، اختصاصی به امامی ندارد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط جلد اول صفحه 286 این چه این برمودن فرمودن من فاته و شیء من شهر رمضان لمرضین، اگر کسی در اثر بیماری موافق به روزه گرفتن ماه مبارک نشد لا یخلو حاله من ثلاثه اقسام، فرمود یا درمان می شود یا می میرد یا مرضش مستمر است، که حکم هر سه را بازگو فرمود. اونجا که درمان شد که خب قضا به عهده خود اوست، فإن برع وجب علیه القضا، و اگر قضا به جان نیاورد و مرد باید ولی او قضا به جا بیاورد. خب پس اگه کسی بیمار شد و مرد که قضا ندارد، یا بیمار شد تا ماه مارک رمضان بعدی بیماری او ادامه پیدا کرد که قضا ندارد، در این دو فرض قضا ندارد. اما اگر بیمار شد و بعد از ماه رمضان درمان پیدا کرد و قضا به جان نیاورد و بعد مرد، در چنین حالتی است که قضا بر او مستقر می شود، باید قضا به جا بیاورد. کی باید قضا به جا بیاورد؟ ولیه. ولیه او کیست؟ هو اکبر و اولاده ذکور. پس ولی پسر بزرگ اوست، باید ذکور باشد نه اناس، اکبر اولاد ذکور باشد نه سایر پسرها. و اگر کسی چند تا پسر بزرگ داشت از چند تا همسر مثلا، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص، توضیح میکنن، یا نه یقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، چون این قضا تبرع پذیرم هست، چون که اینها میتوانن اجیر هم بگیرن نائب هم بگیرن، هم تبرعا ممکن است هم استناب و استجاره ممکن است و مانند. و اگر فرزندان این متوفا زن بودن لم یلزمهن القضا، اونگاه آیا از چیزی در این حال بر اونها نیست یا نه؟ کان الواجب و الفدیه من مالی ان کل یومن به مدین او اقل همود. اگر فرزند ذکور نداشت چی اصلا از قضا ساقط است یا نه هیچی بر اون نیست یا بجا او باید فدیه پردازن؟ که این هم یکی از فروعات زیر مجموعه این بحث است. در صورتی که اون بیماری او درمان نشود و در همون مرض بمیرد، ولی او استحباباً قضا به جا می آورد نه وجوباً. و آیا این مربوط به صوم رمضان است؟ حالا یا صوم نذری هم مشمول همین است؟ یا مکه مشرف شد حدی نداشت، بدل حد سلاستون فی الحج به سبعتن ازا رجعتم الیه تلکه اشرتون کامله، این ده روز نگرفت یا اون هفت روز بعدی رو نگرفت، بدل حدی در ذمه او بود نگرفت؟ فبود فرق نمی کند، هر روزه واجبی که بر عهده پدر بود و نگرفت بر پسر بزرگ واجب است. اختصاصی به قضای رمضان نداره، روزهای واجب دیگر هم مشمولی است. و کل صوم کان واجبا علیه به احد الاسباب الموجبت له متامات و کان متمکنن منه فلم یسومه فانه یتصدق عن او یصوم عنه ولیه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است در مبسوط. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم محقق در معتبر این راه را طی کرده است. مرحوم محقق در معتبر جلد دوم صفحه 700 این راه را طی کرده. فمور لوس تمر به المرض حتی مات سقط القضاء برابر مبسوط سخن فرمود. اگر کسی بیمار بود در اثر بیماری موفق به روزه نشد و بعد درمانم نشد و مرد، اینجا قضا مستحب است ولی او استحباما قضا به جا می آورد. فین قضا انهو کان مستحب. بعد می فهمد این را شافعی هم گفته، قتاده هم فتوا به اطعام داده که صدقه باید بدن از او. ولی حرف ما این است که این اطعام واجب نیست، این صدقه واجب نیست. لنا الاصل و عدم الاطعام و هو سلیم عن المعارض. حالا قتاده فتوا به وجوب اطعام داده است، این ضرری به فقه نمی رساند ولا عبرت به انفراد قتاده. خب این در صورتی است که کسی در اثر بیماری موفق به روزه گرفتن نشد، بعدم درمان نشد و مرد، در اینجا قضای او مستحب است و اگر کسی خواست اطعام بکند اطعام استحبابی است، دلیلی بر وجوب اطعام ندارد. ولو برع زمانن یتمکنو فیه من القضا ثم مات فقد استقر فی ذمته القضا. ای کسی بیمار بود و روزه نگرفت بعد درمان شد، در مدتی سالم بود که میتوانست قضا به جا بیاورد، قضا در ذمه او مستقر شد، اونگاه باید قضا را به جا آورد. و یقوم به هل ولی. شافعی گفت به این که اینجا اطعام هست، یعنی همون یک چارک هست مثلا، و قضا نیست ولا یسام، و بهی قال مالک. اما ابو حنیفه گفت یوت امو ان این اوسا، و احمد گفت این کان از سوم نظرن سام ان و این کان غیره و اطعم ان. اگر این روزه روزه نظری بود که قضا به جا میارن، اگر نه که ولی او از طرف او اطعام میکنه. خب حالا مرحوم محقق فهمد که ما برانیم که اگر کسی بیمار بود در اثر بیماری موفق به روزه گرفته نشد، بعد درمان شد، مدتی حالش خوب بود که میتوانست قضا به جا بیاورد و قضا به جا نیاورد و بعد مرد، این قضا در ذمه او مستقر میشود، ولی او عهده‌دار تبرئه ذمه متوفاست. برهان مسئله چیست؟ بهم برهان مسئله روایاتی است که فریقین نقل کردند، هم از طرف از اهل بیت علیهم السلام روایت فراون نقل شده، هم از طریق اهل سنت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایاتی است. لنا ان الصوم استقر فی ذمته بالتمکن، چون بعد از ماه رمضان از بیماری بر پیدا کرد، درمان شد، چند روزی حال او سالم بود که می توانست قضا به جا بیاورد و به جا نیاورد. پس رو قضا در ذمه او مستقر شد. وقتی مستقر شد با مرگ که اون دین استقرار یافته ساقط نمی شود که، فلا یسقطو به موتهی کدین، همون طوری که یک انسان بدهکار با مردن ذمه او تبرئه نمی شود، کسی که قضا به عهده اوست با مرگ ذمه او تبرئه نمی شود، با ذمه او رو تبرئه کرد. البته این ثابت نمی کند که به عهده ولیست که ذمه میت را با مولا علیه را تبرئه کند. البته او مدیونن مرد، اونجا باید جواب بده. حالا اگر نظیر دین مالی است، خب به مال او تعلق میگیرد، از مال او باید ذمه او را تبرئه کرد. ولی نمیگن که به مال او تعلق میگیرد، میگن مستقیما به ذمه ولی تعلق میگیرد. نه، دو تا حرف است. وصی چون ولی بر ثلث است، یک بری بر تبرئه حقوق میت است، دو با تعیین خود متوفا عهده‌دار آن است که دین میت را از مال میت ادا کند. ولی الان اینجا چه وصیت کرده باشد چه وصیت نکرده باشد، ذمه ولی مشغول می شود ابتداعا. یعنی اون چی که در ذمه میت است مستقیما متوجه ذمه اکبر اولاد خواهد شد، بر او واجب است. نه، حالا دو تا حرف است. آیا حقوق الهی هم نظیره؟ چون اگر از روایات اهل بیت نبود میشد انسان استفاده کند. در حج ای را گفتن چون اون روایت خصمی و اینها که است، دین الله احق ان یغزا. اینی که در حج گفتن برای اینکه از طریق اهل بیت رسید، یعنی تو روایات ما هم آمده که دین الله احق ان یغزا، اما اینجا یه همچه تعبیری از طریق ما نیامده. روایتی که حالا ایشون نقل میکنن این است. خود صاحب مرحوم محقق در معتبر میفرماد که کدین، چرا؟ لما روا عروه عن عائشه عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال من مات و علیه صیامون صام عنه ولیه. خب اینجا تعبیر به دین نشده که ما بگیم برابر قاعده است. مستقیما پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من صام من مات و علیه صیامون صام عنه ولیه. این همونطور که مرحوم شیخ طوسی فرمود مطلق صیام ها را میگیرد، هر روزه واجبی، اما از قضای رمضان یا بدل حد یا روزه نذری یا کفارات دیگر. اگر کسی ذمه‌اش مشغول روزه بود و روزه نگرفت و مرد، ولی عهده‌دار اوست. این روایتی است که عروه از عایشه نقل میکند. و عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. مشروع است که من از طرف مادرم ذمه او را تبرئه کنم یا نه؟ این جواز قضا، قضای از طرف میت است، جواز و نیابه محل بحث است. اگر حضرت می فهمون نعم، یعنی مشروعیت استفاده می شد، نه وجوب. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرمون نعم، بلکه بالاتر از نعم، نه تنها جایز است بلکه واجب است. چرا؟ برای اینکه لو کان علی امک دینون ا کنت قاضیه عنها. اگر مادرت بدهکار بود آیا تو قضا میکردی یا نه؟ فقال نه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم فدین الله احق ان یغزا. خب این ذیل بالاتر از خواسته سائل را بیان کرد. سائل از مشروعیت قضا سوال کرد، جوابی که حضرت داد از وجوب قضا خبر میدهد و یک ضابط کلی را هم تفهیم میکند. این صغرا و دین الله احقا یقضا این کبرا. صاحب عروه تو بحث حج به همه این و امثال این تمسک کردن، لذا گفتن به این که از ثلث میت میگیرن اگر وصیت کرده باشد، نکرده باشد از اصل مال میگیرن. یه وقت از وصیت میکند که از ثلث من این مقدار مال برای قضای روزه نماز بدی یا حج، یه وقت وصیت نمی کند چون دین مقدم هست، چه وصیت بکنن چه وصیت نکنن دین را من صلب المال میگیرن، اصل مال میگیرن. در مسئله حج چون اونجا وارد شده از روایت خصمیه به صورت روشنتر فتوا دادن، درباره نماز و روزه یه مقدار با احتیاط فتوا میدن. اگر یه همچه تعبیری در طریق ما بود اونگاه روشنتر یه فقیه فتوا میداد که اگر کسی مرد و نمازهای قضا و روزهای قضا به عهده اوست از اصل مال میگیرن. منتها حالا حضرت فرمود به این که تو عهده داری یعنی مسئول اجرا ولیست، ولی بدنه مال از صلب مال ارث گرفته می شود. کی باید این حکم تکلیفی را اجرا کند؟ ولی. از کجا باید بپردازد؟ از مال میت، نه از مال خودش. ولی اینجا فرمود به این که ندارد که شما از اصل مال بگیرید، همین مقدار دارد که لو کان علی امک دینون اکنت قاضیه انها. آیا این دین را از طرف مادر قضا می‌کردی یا نه؟ فقال نه. فقال صلی الله علیه وسلم فدین الله احق ان یغزا. مرحوم محقق در معتبر بعد از نقل این روایت عروه یک، روایت ابن عباس دو، درباره این روایت ابن عباس میگوید که و فی روایت جاءت امرأتون، اونی که قبل از ابن عباس نقل کرد این بود که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم. در روایت دیگر دارد به این که نیزنی حضور پیغمبر مشرف شده است. اونی که در کتاب حج صاحب عروه نقل میکنه در جریان خصمیه زنی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مادرم سالمند بود و نتوانست مکه برود و امثال ذلک. مرحوم محقق بعد از نقل این دو روایت و روایت دومم با دو تعبیر اونگاه میفهمند به من اخبار اهل البیت روایاتون منها، هرون روایاتی که الان باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان تو وسائل میخونیم به حاسد خدا، این روایات داریشون نقل میکنن. میگن از اینجا معلوم میشود که بعضی از متأخرین که فتوا میدن که ما دلیل معتبری نداریم یا روایات معتبری متواتری بر عدم وجوب قضاست، این سخن ناسواب است. بله؟ چون الان این روایتی که اینجا نقل میکنند ابن روایت خصمیه نیست، اون در باب حج است. اونجا صاحب عروه خواستن و دیگران خواستن بر اساس اون کبرای کلی بگوین به این که این دین الله هست. آیا و دین الله حقا یغزا؟ بله. اما آیا جمیع احکام حقوق الله هست؟ حج آخر یه امر مخلوط از عبادت های بدنی و مالی است. نماز آیا مثل حج است؟ وقتی عبادت ها را ترسیم میکنن میگن یا مالی محض است که از زکات و الخمس، یا بدنی صرف است که از صلات و صوم، یا ملفق از بدنی و مالی است که الحج. حالا اگر چنونچه این روایت درباره بدنی محض بود که از صوم و صلات، به اون دو قسم به طریق اولاد چیز میکردیم، تعدی میکردیم. چون که اگر در خصوص حج وارد بشود که ملفق از بدنی و مالی است، یقیناً به اون قسم اول که از زکات و سیاق قمس یقیناً تعدی می کنیم. اما اگر یه روایتی درباره مالی صرف که زکات و الخمس بیاید، مشکل ما به دو قسم اخیر تعدی بکنیم. چون که اگر در خصوص قسم دوم بیاید که ملفق از بدنی و مالی است، بعید به قسم سوم، یعنی اونجایی که عبادی محض است، بدنی صرف است، تعدی بکنیم. البته قاعده کلی است که دین الله حق و یغزا، این تمسک با هم در شعبه مستقی خود عامه. از کجا صلاح دین الله هست؟ از کجا صوم دین الله هست؟ اونی که در روایت تطبیق کرده، خب روایت عامه است که میگه صوم دین الله هست. خودش صغرا رو بیان کرده، کبرا رو هم بیان کرده. و اگر یه هم چیزی در روایات ما بود که نعم المطلوب. حالا ببینیم روایات ما این تعبیر را دارد یا نه، محتوای اون را دارد. نه، هدیه، هد امر مالی است. خود هد تو متن حج است. خب اصلش اینه، اصلش اینه، اگه اصلش نداشت مستطی نیست. الحمدلله.